قید مخالف طالبان و نیز ملا فیصل یک فرمانده طالبان دیروز و امروز درباره چگونگی تسلیم شدن شهر قندوز تبادل نظر کردند و بنا به گفته شرکت کنندگان در این مذاکرات طالبان قندوز را تسلیم نیروهای متحد مخالف می‌کنند و دیگر جنگ بر سر این شهر ادامه نخواهد یافت. در عین حال یونس قانونی وزیر کشور نیروهای متحد شمال افغانستان می‌گوید مذاکرات با طالبان بر سر قندوز به شکست انجامیده و نیروهای متحد شمال چاره‌ای جز استفاده از زور و راه نظامی برای آزاد کردن قندوز ندارند. دقایق پیش خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان از قول یک فرمانده طالبان اعلام کرد مذاکرات بین نیروهای طالبان با اتحاد شمال هنوز به نتیجه نرسیده و تا نتیجه دادن این مذاکرات تخلیه و تسلیم قندوز بی اساس است. گفته می شود که هزاران تن از نیروهای طالبان و طرفداران اسامه بن لادن که بیشتر عرب، پاکستانی و چچن هستند در شهر تحت محاصره قندوز همچنان مقاومت می کنند. طالبان افسون بر قندوز دو یا سه منطقه دیگر از جمله شهر مهم قندهار در جنوب افغانستان را همچنان در کنترل دارند. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از نیروهای اتحاد شمال افغانستان خواست تا افراد طالبان را اعدام نکنند. ژنرال مشرف در فراخوانی که مستقیما صلیب سرخ جهانی را خطاب قرار داد، از این نهاد بین‌المللی خواست تا اقداماتی برای جلوگیری از اعدام افراد طالبان در قندوز و دیگر نقاط افغانستان صورت دهد. مشرف تأکید کرد که افراد طالبان می‌باید در پوشش قوانین بین‌المللی قرار بگیرند. طی روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر اعدام شمار معلومی از افراد طالبان به ویژه در شهر مزار شریف، نخستین شهری که توسط اتحاد شمال آزاد شد، منتشر شده است. ژنرال مشرف به ویژه به اعدام احتمالی افراد طالبان که در شهر تحت محاصره قندوز هستند هشدار داد و گفت بعد از تسلیم شدن این شهر نیروهای اتحاد شمال افغانستان احتمالاً افراد طالبان را اعدام خواهند کرد. سفارت طالبان در پاکستان تعطیل شد. وزیر خارجه پاکستان امروز گفت تصمیم به تعطیل کردن سفارت طالبان در اسلام آباد روز گذشته در هیئت دولت پاکستان گرفته شد و بامداد امروز به سفیر طالبان در پاکستان ابلاغ شد. با بسته شدن سفارتخانه طالبان در پاکستان، طالبان دیگر هیچ نمایندگی رسمی ندارد. پاکستان تنها کشوری بوده است که تا مقطع تعطیل کردن سفارت طالبان، حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناخته است. وزیران خارجه ایران و انگلیس امروز در طی مذاکراتی در تهران اوضاع آینده افغانستان را مورد تبادل نظر قرار دادند. وزیر خارجه بریتانیا که در آستانه کنفرانس بن به تهران و اسلام آباد سفر کرده است، در تهران مذاکرات خود با مقامات ایرانی را سازنده خواند و گفت استمرار رایزنی بین تهران لندن درباره مسائل مهم منطقه به ویژه افغانستان ضروری است. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در دیدار با جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به ویژه بر ضرورت عدم حضور نیروهای ارتش خارجی در افغانستان تاکید کرد و گفت ادامه حضور این نیروها تنها اوضاع را پیچیده تر می کند. آقای استرو که برای دومین بار طی دو ماه گذشته به تهران سفر کرده است، به دنبال دیدار با کمال خرازی به مجلس شورای اسلامی رفت و با هادی خامنه‌ای رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحولات اخیر منطقه در مجلس گفتگو کرد. وزیر خارجه بریتانیا در مجلس شورای اسلامی اطمینان داد که حضور نیروهای بریتانیا در افغانستان مداخله جویانه نیست و بیش از حد ضرورت نخواهد بود. اجلاس نمایندگان گروه‌های قومی افغانستان در بن آلمان برای تعیین سرنوشت سیاسی آینده آن کشور قرار است روز دوشنبه آینده آغاز شود. این اجلاس با نظارت سازمان ملل متحد انجام می‌گیرد. دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان که به تهران سفر کرده است، امروز بعد از دیدار با جک استرو وزیر خارجه انگلیس در تهران، هر گونه حضور طالبان در دولت آینده افغانستان را رد کرد. طرح حضور طالبان میانه رو در دولت آینده افغانستان نخست توسط پاکستان که حامی طالبان بوده است و سپس برخی از محافل سیاسی غرب طی ماه گذشته مطرح شده است. دکتر عبدالله همچون مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران به وزیر خارجه انگلیس گفت اگرچه نیروهای متحد مخالف طالبان با هر گونه حضور طالبان در حکومت آینده افغانستان مخالفند، اما خواستار حضور همه گروه‌های قومی افغانستان در این حکومتند. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آلمان تصریح کرد که اجلاس روز دوشنبه آینده در بن که هیچ محدودیت زمانی نخواهد داشت برای تشکیل یک دولت انتقالی در افغانستان است. در اجلاس روز دوشنبه نمایندگان محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان نیز حضور خواهند داشت. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد که برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان که به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان از او یاد می‌شود، امروز با معمر قذافی رهبر لیبی مذاکراتی تلفنی درباره اوضاع افغانستان داشته است. بنابر این گزارش، آقایان ربانی و قذافی در این گفتگوی تلفنی به طور مشترک با هر گونه دخالت خارجی در افغانستان ابراز مخالفت کرده و گفتند که مردم افغانستان می‌باید سرنوشت خودشان را تعیین کنند. در تهران هزاران نفر امروز طی تظاهرات آرام خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در بند، دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. راهپیمایان در این راهپیمایی که به یادمان داریوش و پروانه فروهر و دیگر قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران برگزار شد، بیشتر شاخه‌های گل در دست داشتند و شعارهایی برای آزادی زندانیان سیاسی سر دادند. مرگ بر طالبان در کابل در تهران در شمار شعارهای دیگری بود که راهپیمایان تکرار می‌کردند. خبرگزاری‌های خارجی از بروز درگیری در این تظاهرات گزارشی ندادند. و اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شد. این اختلاف که با رد صلاحیت 55 تن از شمار حدود 100 داوطلب نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان آغاز شد، طی چند روز گذشته به گسترش اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر زمینه قانون انتخابات انجامیده است. مجلس در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها طرحی سفوریتی به تصویب رساند و این طرح که با اصلاحیه‌ای همراه بود، شب گذشته در شورای نگهبان رد شد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت با رد این طرح در شورای نگهبان، ناگزیر اختلاف مجلس و این شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و نتایج بحث‌هایی را که در این مجمع صورت خواهد گرفت به طور صریح و روشن به مردم خواهیم گفت تا خود مردم در این زمینه داوری کنند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدید. آخرین بخش خبری را در پایان ساعت سوم و در پایان برنامه های امروز رادیو آزادی خواهیم شنید. هفته گذشته انجمن مطالعات خاورمیانه که به میسا معروف است در سان فرانسیسکو برگزار شد. در این کنفرانس دکتر بهمن بختیاری استاد دانشگاه مین که یکی از سخنرانان بود گفت تحولات جاری در سطح بین المللی موجب شده است اولویت‌های ایران در سیاست خارجی نیز تغییر کند. او سپس در گفتگوی اختصاصی با همایون مجد همکار ما که در این کنفرانس شرکت داشت یادآور شد که منافع ملی ایران ایجاب می کند سیاست خارجی آن در چارچوب تحولات منطقه‌ای تعیین شود. به این گزارش توجه فرمایید.
تحولاتی که از هنگام حملات تروریستی در آمریکا صورت گرفته، معادلات محاسبات و نگرش‌های سیاسی بسیار از کشورها را دگرگون ساخته است. ایران از جمله آنهاست که به ویژه پس از حملات هوایی آمریکا و افغانستان به نظر می‌رسد منافع ملی خود را در چارچوب و محتوای تازه‌ای می‌بیند. دکتر بهمن بختیاری استاد دانشگاه مین چنین تغییری را تایید می‌کند.
به نظر می‌رسد که منافع ملی ایران در چارچوب مشکلات افغانستان یه تعریف خیلی خیلی روشن‌تری پیدا کردند. در صورتی که در تجربه‌های سابق برای سیاست خارجی ایران در منطقه این مشکل وجود داشت که تعریف کنیم منافع ملی ایران در این منطقه چیست و چه اهدافی داریم، در صورتی که در افغانستان این اهداف خیلی روشنه. ایران مایله که فشارهایی که از آوارگان افغانی بر ایران هست کاسته بشه و بتونن این اشخاص به مملکتشون برگردن اگر امکاناتش هست، و حمایت ایران از دولتی که تحت حمایت سازمان ملل باشد، این خودش موضوع خیلی مهمیه.
در پی حوادث 11 سپتامبر آقای محمد خاتمی رئیس جمهور تروریسم را محکوم کرد و در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید گذاشت. برخی از ناظران سیاسی گفتند که به نظر می رسد مواضع تهران و واشنگتن دست کم در مبارزه با تروریسم به یکدیگر نزدیک شده است. با این حال برخی از مقامات جمهوری اسلامی نظرات دیگری ابراز داشتند. شماری از کارشناسان این دوگانگویی را نشانی از وجود یک درگیری درون جناحی در ایران دانستند. با وجود این آقای بهمن بختیاری میگوید هرچند اختلاف نظرهایی که در ایران وجود دارد بسیار جدی است، اما بیشتر از آنچه ایدئولوژیک باشد سیاسی است.
اینکه اختلاف نظر وجود داره در ایران خودش، من اینو به عنوان دوگانگی نمیبینم، من اینو به عنوان یک بحثایی میبینم که بعداً در آینده شاید حاصل یک تأثیرات مثبتی بشه، چون در سر هر موضعی که بحث باشه نتیجه که از آن بحث میشه گرفت خیلی جدیتره، تا اینکه حالا ایشون آقای خاتمی یک موضعی رو انتخاب کنن و این موضع اون حمایت داخلی رو نداشته باشه. خب این سیاست قابل توفیق نیست برای ایران و مجبورن که حمایت و اون ائتلاف نظر رو به وجود بیارن. مشکل حالا اینه که آقای خاتمی باید خیلی خیلی قانع کننده در داخل ایران بتونن نظراتی که ایشون در سازمان ملل گفتن بتونه در ایران منتقل کنه، چون آقای خاتمی و وزارت خارجه هستن که در خارج در تماس هستن و مسئولیت وزارت خارجه ایرانه که در ایران رهبران سیاسی رو مطلع بکنه از مواضع بین المللی.
با این همه رئیس قوه قضاییه اخیراً در اقدامی که مداخله‌ای در اختیارات قوه مجریه و نیز وزارت امور خارجه تلقی شده است، به کسانی که از نزدیک شدن به آمریکا طرفداری می‌کنند هشدار داد. آقای بهمن بختیاری این نظر را قابل انتقاد می‌داند.
چون در حقیقت برای سیاست خارجی ایران، مخصوصا وزارت خارجه ایران، سالیان سال تلاش کردند که این دوگانگی به وجود نیاد، چون در سیاست خارجی برداشت کشورها از دولت به عنوان نماینده دولت وزارت خارجه است. هر کسانی دیگه که بخوان درباره اون موضوع خاصی صحبت بکنن، این موضوع ایران رو در جامعه بین‌المللی تضعیف میکنه.
دکتر بهمن بختیاری استاد دانشگاه مین بر این عقیده است که منافع ملی ایران حکم میکند سیاست خارجیان در چارچوب تحولات منطقه ای تعیین شود، و اضافه میکند
سیاست خارجی ایران با کشورهای مثل آمریکا و اروپا مسائل دیگه ای داره، ولی در منطقه ما مسائل دیگه ای باش مواجه هستیم و اون مسائل ژئوپلیتیک که صحبت میشه از زمان قدیم در ایران مسئله بوده. حالا ما چه دولت ایران بخواد و راضی هم نباشه، الان وضع افغانستان و منطقه عوض شده. در حمله تروریستی سپتامبر گذشته تغییرات عظیمی در سیاست های بین المللی به وجود آورده. حالا ما اینو بخوایم قبول کنیم یا نکنیم، این انکارپذیر نیست دیگه. در نتیجه ایران مجبور خودشو با این تحولات تطبیق بده و آگاهانه جلو بره و بتونه حد اکثر استفاده رو از فرصت‌هایی که هست برای منافع ایران در منطقه انجام بده. و الان من منافع ایران رو در منطقه امنیت می‌بینم و امنیت و ثبات منطقه، اینا باید جزء مسائل اصلی منافع ملی ایران باشه.
گفته‌های اخیر برخی از رهبران جمهوری اسلامی ایران و اظهار نظرهای روزنامه‌ها به ویژه اصلاح طلب نشان می‌دهد که ایران سعی دارد انزواگرایی را کنار بگذارد. دکتر بهمن بختیاری این موضوع را تایید می‌کند، ولی آن را برآیند تحولات منطقه می‌داند.
ایران و عربستان سعودی روابط خیلی خیلی حسنه‌ای داشتند در این مدت. قرارداد امنیتی با عربستان امضا شده و الان هم در خلیج فارس ایران نقش مهمی در تسهیل امنیت منطقه دارند. برای همینه که در افغانستان که یک منطقه بسیار حساسیه برای ایران و پاکستان و شاید کشورهایی مثل سوریه و عربستان، اینجا ایران باید منافعشون رو در افغانستان نظر بگیره. حتما ایران باید نقش داشته باشن درباره دولت جدید افغانستان. بدون ایران و نفوذ ایران هیچ دولتی در افغانستان اون ثبات و امنیت رو نخواهد داشت و خود ایران هم میدونه که در افغانستان اگه اون ثبات امنیت نباشه برای مرزهای ایران ثبات امنیت نیست. پس در اینجا ایران در مواجهه با فرصت‌هایی هست که در منافع ملیش باید تجدید نظر کنه.
بهمن بختیاری در گفتگو با رادیو آزادی در کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه در سان فرانسیسکو.
امروز در گزارش لس آنجلس،
پرسش‌های انسان درباره کیهان و کائنات همچون آسمان بی انتها و سرشار از شگفتی هاست.
گفتگو با مهندس ابراهیم ویکتوری، پژوهشگر و اخترشناس ایرانی.
ببینید، شما اگر بخواید کائنات رو با اون چیزی که با چشمتون میبینید بسنجید، این مثل اینه که شما برید سمفونی مثلا بتهوون رو گوش بکنید ولی گوشتون یه جوری باشه که فقط دوتا نوت توش میتونید بفهمید.
و دیدار با نقاش و استاد کهنسال معماری دکتر مهندس هوشنگ سیحون.
یک کسانی آمدن و یک کارهایی کردن که یه قرن ها صحبت میکنم که اینها شاخص بودن و اینها رو تاریخ هنر به عنوان پیشگامان یک نهضتی قبول کرد. امروز بدبختانه ما میبینیم که یه مش کارهایی داره میشه که جدی که باید بمونه ولی حالت همون اون نمایشگاه زودگذر داره.
امروز در گزارش لس آنجلس همین برنامه در ساعت سوم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
به گزارش دیگری از آمریکا و اقدامات ضد تروریستی این کشور می‌پردازیم. به دنبال آماده باش همه نیروگاه‌های اتمی آمریکا در مقابل یک حمله تروریستی، یک نماینده کنگره آمریکا لایحه‌ای را به کنگره ارائه کرده است که بر اساس آن تا فاصله چند صد کیلومتری همه راکتورهای اتمی داروی ضد پرتوی رادیواکتیو انبار می‌شود و در صورت حادثه به سهولت قابل دسترسی خواهد بود. این خبر را در گفتگو با دو کارشناس از فاطمه امان می شنویم.
ادوارد مارکی نماینده دموکرات کنگره آمریکا که از مخالفین سرسخت گسترش صنایع هسته‌ای است، لایحه جدیدی را به کنگره ارائه کرده است. بر اساس این لایحه تا فاصله 320 کیلومتری هر کدام از 103 راکتور اتمی آمریکا باید داروی ضد پرتو رادیواکتیو از جمله پتاسیم یودید ذخیره شود تا در صورت حادثه یا حمله تروریستی به راکتورهای اتمی به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد. در صورت استفاده از پتاسیم یودید تا 7 ساعت پس از اشعه رادیواکتیو غده تیروئید انسان از آسیب در امان می‌ماند. پرتوهای رادیواکتیو با غلظت بالایی که در انفجارهای اتمی به وجود می‌آید، مشخصاً غده تیروئید را هدف قرار می‌دهند و باعث ایجاد غده سرطانی می‌شوند. دکتر علیرضا سپر از مؤسسه ملی سرطان آمریکا:
اینجوری هستش که وقتی بدن در معرض این ایزوتوپای یود قرار میگیره، غده تیروئید 1000 بار بیشتر از متوسط دوزی که بقیه بدن دریافت میکنه در معرض ایزوتوپا قرار میگیره. علتش هم خیلی واضحه، برای اینکه کار غده تیروئید این هست. کار غده تیروئید این هست که یود رو بگیره، تقلیزش بکنه، رو استفاده بکنه و به همین علت خیلی واضحه که یود اونجا ذخیره میشه و غلظتش بیشتر میشه. بنابراین هر نوع ایزوتوپ یود وارد بدن بشه، غلظتش توی غده تیروئید خیلی بیشتر خواهد. وقتی که این ایزوتوپ ها یا این پرتوها از خارج بدن وارد بشن به غده تیروئید، باعث شکست میشن در دورشته دی ان ای. این شکست در دورشته دی ان ای منجر به سرطان نوع پاپیلاری تیروئید میشه و هر چی سن پایین تر باشه و دوز اشعه بیشتر باشه، احتمال ایجاد سرطان بیشتر هستش.
پرتوهای رادیواکتیوی که در اثر انفجار راکتور اتمی چرنوبیل در 26 آپریل 1986 آزاد شد، به جز تاثیرات جبران ناپذیر آن بر محیط زیست، هزاران نفران نیز به انواع سرطان‌ها از جمله سرطان تیروئید مبتلا کرد.
یعنی اتفاق سال 86 افتاد، در سال 90 برای اول ما مشاهده کردن که سرطان تیروئید تو بچه‌ها داره زیاد میشه. این افزایش ادامه پیدا کرد و کماکان هنوز بعد از این همه سال تو افرادی تو اون زمان بچه بودن هنوز مشاهده میشه این اتفاق افتادن سرطان تیروئید.
چند ماهی پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر به علت مشکل آلودگی هوا با گاز دی اکسید کربن که توسط نیروگاه‌های غیر اتمی تولید می‌شود و نیز به علت کمبود الکتریسیته، موضوع گسترش نیروگاه‌های اتمی دوباره مطرح شد. اما پس از 11 سپتامبر نگرانی از حمله تروریستی به راکتورهای اتمی این پروژه‌ها را متوقف کرد. دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه سادرن کالیفرنیا:
انرژی اتمی به کلی میگفتن از زمان حادثه در نیروگاه اتمی تریمار آیلند که 28 ماه مارس سال 1979 به وجود اومد، میگن انرژی اتمی مرد در واقع تو امریکا. یعنی از سال 1979 تا امسال تمام نیروگاه اتمی رو بعضیاشو حتی به بازنشستگی زود دست رسوندن، یه چند تا راکتور رو بستن. ولی کن از پارسال به خاطر مسئله کمبود الکتریسیته و این مسئله که در کالیفرنیا در جریان هستید به وجود اومد که وضع الکتریسیته شدیدن که کمبود پیدا شده بود، مجبور شدن که درست مثل همون تجربه هایی که ما تو تهران داریم مناطق مختلف رو خاموش کنن روزی یکی دو ساعت که الکتریسیته رو بتونن جیره بندی کنن و اینا. این مسئله از حدود مثلا یک سال پیش دوباره میگن یک جان تازه‌ای در صنعت انرژی اتمی امریکا دمید. از زمان این حادثه تروریستی 11 سپتامبر دوباره وضع خراب شده. دلیلش هم اینه که میگن نیروگاه اتمی خیلی آسیب پذیرن، خیلی خطرناکن اگه حمله تروریستی بهشون بشه. حتی دوباره باز یه صحبتی هم شده که آقا ما باید این نیروگاه اتمی باقی مونده در امریکا که چیزی حدود 104 تا راکتور به اصطلاح تولید برق هستیم اینا رو ببندیم، چون اینا آماج اهداف تروریستی قرار خواهند گرفت.
لایحه پیشنهادی نماینده کنگره آمریکا تاکید می‌کند که باید در منازل افرادی که در شعاع 80 کیلومتری هر راکتور زندگی می‌کنند، پتاسیم یودید موجود باشد. مصرف پتاسیم یودید راه مقابله با پرتو رادیواکتیو است. این یود سالم به تدریج جایگزین یود رادیواکتیو ذخیره شده در تیروئید می‌شود و باعث دفع شدن یود رادیواکتیو از تیروئید می‌شود. در شرایط پخش مواد رادیواکتیو در فضا، پتاسیم یودید در مقابل با آن همان نقشی را بازی می‌کند که آنتی‌بیوتیک سیپرو بر علیه سیاه‌زخم. از آنجا که این دارو باید ظرف چند ساعت بعد از پخش مواد رادیواکتیو مصرف شود، وجود آن در محل حادثه اهمیت حیاتی دارد و می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد. با گذشت 15 سال از حادثه چرنوبیل، همچنان موارد جدید سرطان گزارش می‌شود. شنبه در برنامه جهان بیمرز دانش، علت حادثه چرنوبیل، پیامدهای آن بر محیط زیست و نیز راکتور اتمی بوشهر در گفتگو با دکتر اکبر اعتماد، بنیانگذار و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، دکتر علیرضا سپهر، سرطانشناس مؤسسه ملی سرطان آمریکا و دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه سادرن کالیفرنیا و برنده جایزه علمی ریاست جمهوری بنیاد ملی علوم آمریکا در سال 1989 بررسی می شود. پس از این گزارش توجه شما را به طول موج‌های زمستانی رادیو آزادی جلب می کنم. اگر قلم دارید یادداشت کنید.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در اینجا به زمان خدا نگهدارگویی نزدیک شده ایم. خدا نگهدارگویی من با شما، چرا که برنامه های رادیو آزادی تا ساعتی دیگر ادامه دارد. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما مانده اید و با آرزوی اینکه تا اینجا از برنامه های ما خرسند باشید، همراه با همکاران برنامه امروز در پراگ و شهرهای دیگر جهان با گلناز اسفندیاری، فاطمه امان، دینا بهارمست، فریدون خاوند، جمشید چالنگی، ژان خاکزاد، احمد رفعت، جمشید زند، شیرین فامیلی و امیر مصدق کاتوزیان و بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که در ساعت سوم نیز همچنان با ما بمانید. امروز در ساعت سوم که ویژه موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی است با گلناز اسفندیاری خواهید بود، با برنامه‌هایی چون گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز و همچنان با کارگردانی کیان منری و سردبیری ایرج گرگین. با ترانه‌ای با صدای ابی به پایان برنامه‌های دو ساعت اول می‌رسیم. تا قرار روز آینده برایتان وقت و بختی خوش آرزو دارم.
رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا آباد سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن. یه روزی لحظه همون رنگ بنفش خوابیدن، تو هوای خونمون عطر آلال خوابیدن، تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون، زیرا خب جدا اما یکی سایه همون، حالا اون عصر بزرگ آهنی منتظره تا تمومی وجود من و هراش ببره. میبره هرچی رو که بود و نبود، هم میشم شناور مسیر رود، بدرقه کلام تلخ رفتنه واسه من تجربه گسستنه. رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا باز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن. یه روزی لحظه همون رنگ بنفش ها بودن، تو هوای خونمون عطر آلال ها بودن، تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون، زیرا خب جدا اما یکی سایه همون، حالا اون عصب بزرگ آهنی منتظره تا تمومی وجود من و همراش ببره. موسیقی نره، هرچی رو که بود و نبود من میشم چناوره.